بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 176، مورخ 11/11/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع هشتم، در مباحث حج بزلی این است که آیا رجوع به کفایت شرط است در حج بزلی یا شرط نمی باشد؟ قبل از توضیح این فرع مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در استطاعت غیر بذلی که انسان از مال خودش مستطیع می شود خواهد آمد که این بحث مطرح است که آیا رجوع به کفایت شرط است یا شرط نیست. رجوع به کفایت یعنی تأمین آتیه زندگی. زید تارتن شغل و کس بیدارد که مطمئن بعد از حج با این شغل آتیش تضمینه، تضمین عرفی در جای خودش خواهد آمد. میدونه کاری داره، شغلی داره، استخدام کارگر بناس معماره، بالاخره میدونه آیندهش با این شغلش تأمین میشه. اینجا رجوع به کفایت داره. تارتن زید شغلی که در آینده نیاز به مردم نداشته باشه نداره. 5,000,000 تومان پسنداز داره، نفقه عیال رو هم در یک ماه حج داره. این 5,000,000 تومان رو امر دائر است، آیا خرج رفتن به حج کنه یا سرمایه قرار بده برای کسب و کار آیندهش، بذاره آینده خرج کنه، استفاده کنه و امثال زال. اینجا بحث است که آیا این پول صرف رجوع به کفایت بشه یا صرف حج. فقها ادعا کردند اجماع داریم بین علمای شیعه که رجوع به کفایت شرط وجوب حج است. لذا در محل بحث حج واجب نیست، پول رو سرمایه قرار بده برای کسب و کارش یا حفظ کنه در آینده نیاز به مردم نداشته باشه. در این که دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت چیست، فقها اختلاف دارند. برخی به اجماع تمسک کردند، بعضی به نصوص خاصه تمسک کردن از مایحج و به خواستن رجوع به کفایت استفاده کنن. حالا چرا دیگه اون جای خودش باید بررسی بشه، فعلا ما در جای خودش میاد این مسئله، فعلا این مقدمه میگیم تا در این فضا باشید که ادله رجوع به کفایت چیه، بعد بر مانعنفی تطبیق بدیم. خب اتفاق بعضی تمسک کردن برای رجوع به کفایت به این اجماع، حتی بعضی از متأخرین از تلامذه امام در کتاب الحجشون میگن چیزی جز همی اجماع وجود نداره، باید به همی اجماع تمسک کرد. اونجا خودش باید برسیم بالاخره. برخی از فقها به معتبره ابی ربیع شامی با نقل شیخ مفید در مقنعه تمسک کردن که یه ذیلی داره معتبره که در روایت کافی نیست، از اون ذیل رجوع به کفایت استفاده کردن. و برخی از محققین هم میگن نص خاصی که در استطاعت ملکی رجوع به کفایت شرط باشه نداریم، شرطیت رجوع به کفایت از دلیل لاحرج استفاده می شود، بدین معنا که اگر با این وضع زید به حج برود آینده به حرج میفته، برای تأمین مخارج زندگیش حج واجب نیست، و الا اگر به حد حرج نمیرسه حج واجب است. ما هم در جای خودش بررسی خواهیم کرد به تفصیل، نه اجماع در رجوع به کفایت کارساز است، نه معتبره ابی ربیع شامی به نقل شیخ مفید قابل اعتماد است و نه نصوص خاصه دیگر. لذا دلیل بر شرطیت لا حرج، ببخشید دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت در استطاعت ملکیه به نظر ما دلیل لا حرج است، با همون بیان خاصی که خودمون داریم یک جا اشاره شده، در جای خودش باز توضیح خواهیم داد. این مقدمه. خب بعد از این مقدمه همین مبحث در حج بذلی هم مورد بحث است. آیا در حج بذلی رجوع به کفایت شرط است یا شرط نیست؟ اندک تفاوتی که از نظر نصوص خاصه بین حج بذلی و حج استطاعت ملکی هست، ولو ما در ذیل معتبر اول ربیع شامی دیروز توضیح دادیم، دیروز پریروز، که در حقیقت حج بذلی هم احد مصادیق استطاعته، معذالک در بعضی از موارد با هم متفاوت میشه. الان در خصوص این مسئله اندک تفاوت بین حج بذلی و استطاعت ملکی روشن میشه. دقت کنید، در رابطه با حج بذلی آیا رجوع به کفایت شرط است یا نه؟ مثلا فرض کنید آقای زید برای آیندش شغلی نداره، پولی هم که برای آینده پس انداز کنه نداره، امر به اندازه نفقه حج پول بهش بذل میکنه، میگه این پول به حج برو. اینجا زید رجوع به کفایت نداره، وقتی برگرده شغلی نداره، پولی نداره زندگیشو تأمین کنه، اما حج بهش بذل شده. آیا با این که رجوع به کفایت نداره حج بذلی برش واجب است یا واجب نیست؟ دقت کنید فرق بین حج بذلی در اینجا و استطاعت ملکی این است که اگر این استطاعت ملکی بود می گفتیم به حج نرود، پولی رو که مالک است صرف آتیه خودش بکنه، چون مالک این پول 5 میلیون پول داره، به حج نرود صرف آتیه کنه. اما در حج بذلی این 5 میلیون بذل شده فقط برای رفتن حج، نمیتونه صرف آتیه کنه. از این طرف رجوع به کفایت هم نداره، حالا وضع چگونه است؟ به حج برود با این پول یا نه بازم حج برش واجب نیست، میتونه بعض رو قبول نکنه، بگه من رجوع به کفایت ندارم، حج برای واجب نیست. اینجا دقت کنید، تارتن دلیل ما در رجوع به کفایت نصوص خاصه است. نصوص خاصه هم میگیم اطلاق داره، شامل حج بذلی هم میشه. نتیجه این است که در حج بذلی هم رجوع به کفایت معتبره، چون زید رجوع به کفایت نداره حج برش واجب نیست. اگه نصوص خاصه را قبول کنه که ما گفتیم در جای خودش در رجوع به کفایت نص خاص نداریم، در نفقه عیال داشتیم اما در رجوع به کفایت نص خاص نداریم، اما اگر دلیل بر رجوع به کفایت در استطاعت مالی و ملکی دلیل لا حرج باشه، اینجا در حج بذلی دلیل لا حرج جاری نمی شود، به خاطر اینکه در حج بذلی این رفتن به حج نیست که برای زید حرج بیاره، آتیش رو نتونه تأمین کنه، چه به حج برود با این بذل و چه به حج نرود، زید آتیش رو نمیتونه تضمین کنه. لذا لا حرج اینجا وجوب حج رو بر نمیدارد. بنابراین در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست، چون لاحرج اینجا کارساز نیست. بله در صورتی که خود سفر سبب اختلال در زندگی بعدی او باشد، مثلا زید الان ماه ذی‌القعده با زحمت در یه شرکتی استخدام شده، اگه الان با حج بذلی بخواد به مکه بره شغلش رو از دست میده، آینده زندگیش دچار حرج میشه. در این صورت لا حرج وجوب این سفر و وجوب این حج رو بر میدارد، و در این صورت این حج بذلی بر زید واجب نیست. و الیه اشار حضرت امام در تحریر با این عبارتشون، ولا یشترط الرجوع الی الکفایه فیه، در حج فضلی رجوع به کفایت شرط نیست. ببینید توضیح دادیم در استطاعت ملکیه رجوع به کفایت شرطه، اما اینجا شرط نیست. اونجا لا حرج میگه، اینجا لا حرج جاری نمیشود. نعم یعتبر الا یکون الحج موجبا لاختلال امر معاشی فی ما یعتی لأجل غیبته. باز اشاره به همین استدراکی بود که ما داشتیم. بله اگه خود سفر در مایعتی اختلال امر معاش میاره برای این آقا، از کردیم استخدام شده، الان اجازه نمیده این شرکت اول استخدام یک ماه 40 روز بذاره مسافرت بره، اگه بره سفر حج شغلش از دست میده، در آینده باز بیکاری و باید دنبال شغل بگرده و گرفتار میشه. اینجا لا حرج وجوب این سفر رو بر میداره، میگه حج بذلی لازم نیست. نه ببینید، حالا هر جور شما فکر کنید، مثال رو اینجوری نگید که خروج از فرض بشود. اگر به نحوی شغلم نیست ولی احتمال میده اینجا باشه، بسترسازی کنه برای 2 ماه دیگه برای یک شغلی مثلا، مطمئنه اینجا باشه الان شغل نداره ولی بسترسازی میشود، میره مقدمات استخدام رو طی میکنه، ماه محرم استخدام میشه، از گرفتاری نجات پیدا میکنه. اگه به حج برن نمیتونه این مقدمات رو طی کنه، باز لا حرج همینه. بالاخره دیگه حالا مثال زدیم به هر نحوی. فرع نهم و آخرین فرع فعلا در مباحث حج بذلی این است که آیا دین مانع از وجوب حج بذلی است یا مانع نیست. در استطاعت ملکیه خاطرتون هست که ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم اگر دین حال دارد پول یا باید صرف دین بشه یا صرف حج بشود، باب تزاحم است، دین مانع است و دین حق الناس است و اهم است، لذا بر حج مقدم میشه. در حج بذلی دین فی نفس مانع از حج بذلی نیست، یعنی اگر زید 5 میلیون بدهی داره، پولی هم نداره، یک کسی بهش میگه 5 میلیون رو بگیر به حج برو، خب اینجا بین این حج بذلی و اداء دین تزاحمی نیست، چون تمکن نداره از ادای دین، چه بذل رو قبول کنه چه قبول نکنه، این پول رو که نمیتونه در راه دین مصرف کنه، پول شرطش اینه بگیر به حج برو. بنابراین
اینجا وجوب حج فعلی مزاحمتی با اداء دین نداره، لذا با این بذل حج برش واجب میشه و باید به حج بره. بله اگر تصویر مسئله به شکلی است که دین حال است، اگر به مکه نرود اینجا میتونه کار کنه، دینشو پرداخت کنه. اگر با این بذل به مکه بخواد برود نمیتونه دین حالشو پرداخت کنه. اینجا تزاحم است بین ادای دین و وجوب حج. به نظر ما با اون تصویری هم که در گذشته داشتیم در مقام تزاحم حق الناس مقدم است، لذا اداء دین میشه اهم، واجب نیست به مکه برود، باید در وطنش بمانه کار کنه دینشو ادا کنه.
به حج بره از باب
ترتب درسته؟ بله اگه تو باب تزاحم به حج بره از باب ترتب درسته دیگه، یعنی با عدم امتثال امر اهم امر مهم فعلی میشه، یه حجش مجزی از حجت الاسلام در این صورت خواهد. حضرت امام در تحریر در این فرض که اگر دین حال است به مکه نرود میتونه دینشو پرداخت کنه، آیا به مکه برود یا بماند و دینشو پرداخت کنه؟ حضرت امام میفرمایند فیه وجهان، فرمایند دو احتمال است، هیچ کدام را انتخاب نمی کنم. به نظر ما در این مسئله این تردید وجهی نداره، مخصوصا با این نگاه که دقت کنید در فرع ششم که مبحث اداء نفقه عیال بود و تزاحم او با حج بذلی، امام با قاطعیت فتوا دادن اگر امر دائر است بماند نفقه عیالشو میتونه تأمین کنه، یا به حج بذلی برود عیالش بی نفقه باشه. امام صریحا فتوا دادن لا یجب الحج. خب وجهش این بود که اداء دین حق الناس است، تزاحم بین حق الناس و وجوب حج است، حق الناس اهم است. لذا با صراحت فتوا دادن لا یجب الحج. کسی که مدعاش در اداء نفقه آن است، دیگه به نظر ما در بحث اداء دین نباید بفرماید فیه وجهان. خب اینجا مل کلام مل کلام، امر دائر است به مکه برود دین حال رو پرداخت نکنه، یا نه بماند دینش رو پرداخت کنه، دین اداء دین و اتیان حج تزاحم است مثل اداء نفقه. حق الناس بر حق الله مقدم است. لذا به نظر ما این که حضرت امام اینجا فرمودن فیه وجهان، نه اینجا به نظر ما فیه وجهان نیست. باید گفت در این صورت اگر دین حال است لا یجب الحج، بلکه اگه میتونه بمانه کار کنه اداء دین کنه، اینجا دین وجوب اداء دین مقدمه بر اتیان حج خواهد بود. دقت کنید حضرت امام با ذکر این فروع تسعه در مسئله سیوم تحریر فعلا فروع حج بذلی رو متوقف می کنن. در مسئله 31 وارد بحث هبه میشن. اگه کسی پولی به انسان هبه کن، آیا با این پول آیا واجب قبول کنه تا مستطیع بشه یا نه؟ سپس دوباره در مسئله 33 و 34 تحریر دوباره برمیگردن به حج بذلی. آیا رجوع بازل از بذلش در اینجا صحیحه یا نه، جایزه یا نه؟ آیا حج بذلی از حجت الاسلام مجزیست یا نه؟ کفارات در حج بذلی به عهده چه کسیست؟ دوباره وارد میشن و بحث رو ادامه میدن. ما همچون مبنا تحریر الوسیله است، ولو این بحث رو خیلی قبول نداریم که اینجور پراکنده بحث بشه، ولی معذالک وارد میشیم مسئله 31 بحث هبه رو بحث میکنیم، دوباره برمیگردیم به مسائل حج بذلی. خب فردا هم که تعطیل شهادت آقا امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه رو به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما آیان تسلیت عرض میکنیم. از طرفی هم روز پنجشنبه آغاز ولایت مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. این روز بزرگ رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. عمر و حیاتی باشه تا شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اشتركوا في القناة بسم الله چرا؟ Thank you. آقا آزاد که خوبه این رو کنه.